بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بابک بردبار از زندانیان اعتصابی در بند 350 اوین از زندان آزاد شد. فیدل کاسترو در مورد آغاز جنگ هسته‌ای بر سر برنامه اتمی ایران هشدار داد. و طالبان مسئولیت قتل 10 پزشک و امدادگر در شمال افغانستان را بر عهده گرفت. 8 بامداد در ایران. سلام، این مجله صبحگاهی رادیو فردا است و من حسن جعفری هستم که در نیم ساعت پیش رو با خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های درباره ایران و جهان میزبان شما هستم. امروز یک شنبه 17 مرداد 89 و 8 اوت 2010 میلادی است. پیش از اینکه براتون بگم در مجله صبحگاهی چه گزارش‌هایی خواهید شنید، خلاصه چند خبر رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
صبح شما بخیر. بابک بردبار عکاس خبری از شنبه از زندان اوین آزاد شد. آزادی آقای بردبار یکی از 5 خواسته زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین بود که اکنون در آستانه دومین هفته اعتصاب قضایی خود هستند. پیشتر مقام‌های دادستانی انقلاب و زندان اوین به رغم صدور حکم آزادی آقای بردبار از آزاد کردن او خودداری کرده و وی را به سلول انفرادی منتقل کرده بودند. همین امر باعث اعتراض زندانیان اعتصابی شده بود. بابک بردبار که خود یکی از 17 زندانی اعتصابی بند 350 اوین بود، برای آژانس خبری عکس کار می‌کرد و سال گذشته در روز عاشورا در تهران بازداشت شده بود. فیدل کاسترو رئیس جمهوری سابق کوبا در سخنرانی خود در برابر پارلمان آن کشور در مورد رودررویی آمریکا و ایران بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی هشدار داد. سخنرانی روز شنبه آقای کاسترو نخستین حضور وی پس از 4 سال در انظار عمومی محسوب می شود. آقای کاسترو در نطق 12 دقیقه‌ای خود که به طور مستقیم از تلویزیون کوبا پخش شد، گفت که ایالات متحده و متحدانش بر سر مسئله اتمی ایران جهان را در آستانه یک جنگ هسته‌ای قرار دادند. مردان مسلح وابسته به گروه طالبان 10 پزشک و امدادگر را در شمال شرقی افغانستان به قتل رساندند. یک گروه خیریه مسیحی روز شنبه اعلام کرد که مشخصات کشته شدگان با اعضای یکی از درمانگاه‌های سیار این گروه مطابقت دارد. این گروه که برای درمان برخی مبتلایان به بیماری‌های چشمی به ولایت بدخشان سفر کرده بود، در سر راه برگشت به کابل در کمین نیروهای طالبان قرار گرفت. در میان کشته شدگان از 6 تبعی آمریکا، 1 شهروند آلمانی و 1 پزشک بریتانیایی نام برده شده است. 2 مترجم افغان همراه گروه هم با گلوله نیروهای طالبان به قتل رسیدند. فرشته حلیمی همسر محمد مصطفایی روز شنبه با قرار کفالت از زندان آزاد شد. خانم حلیمی به همراه برادر خود فرهاد حلیمی دوم مرداد ماه پس از خودداری محمد مصطفایی از معرفی خود به دادستانی انقلاب توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بودند. چند روز پس از این نیز پدر خانم حلیمی توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. محمد مصطفایی حقوقدان و وکیل دادگستری که از ایران خارج شده و در ترکیه تقاضای پناهندگی کرده است، پیشتر از وضعیت نزدیکانش ابراز نگرانی کرده و نگه داشتن آنها در زندان را گروگانگیری مقام‌های امنیتی و قضایی ایران قلمداد کرده بود. پیش از آزادی فرشته حلیمی، پدر و برادر وی نیز از زندان آزاد شده بودند.
مرتضی میردامادی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله صبحگاهی؟ اعتصاب قضایی زندانیان سیاسی در زندان اوین وارد دومین هفته خود شد. گزارشی داریم در این باره. چه کسی هوشنگ امیراحمدی را به تهران دعوت کرد؟ درباره جدال لفظی که این روزها بین رئیس دفتر محمود احمدی نژاد و روزنامه کیهان در جریان است، گفتگو با آقای امیراحمدی را خواهید شنید. روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی، بخش دیگری از این روزگار نیز در همین مجله صبحگاهی. اینها و بیشتر از جمله گفتار ورزشی در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. شانزده نفر در سلول انفرادی و اعتصاب غذا. درباره اعتصاب غذای 16 زندانی سیاسی در بند 350 زندان اوین که وارد دومین هفته خود شد، همکارم آزاده اسدی بیشتر میگوید.
علی ملیحی، بهمن احمدی عمویی، حسین نورانی نژاد، عبدالله مؤمنی، علی پرویز، حمیدرضا محمدی، جعفر اقدامی، ضیاء نبوی، ابراهیم بابایی، کوهیار گودرزی، مجید دوری، مجید توکلی، کیوان صمیمی، غلام حسین عرشی و محمد حسین سهرابی راد کسانی هستند که لب بر قضا بستند. سه نفر از این زندانیان یعنی بهمن احمدی عمویی، کیوان صمیمی و مجید توکلی اعتصاب غذای خوش کردند. یعنی علاوه بر نخوردن غذا آب هم نمی نوشند. ژیلا بنی یعقوب همسر بهمن احمدی عمویی:
اعتصاب غذای ترس، لااقل زندانی آب و قند میخوره و بدنش میتونه روزهای طولانی تر تاب بیاره. در اعتصاب غذای خوش که حتی زندانی از پذیرفتن آب هم خودداری میکنه، خیلی میتونه ضررهای سنگینی بهشون وارد بکنه و بدن تحمل این اتفاق رو برای طولانی مدت نداره.
اما واکنش مسئولان تا امروز به این اعتراض و اعتصاب غذای طولانی مدت چه بوده؟ فاطمه آینه‌وند، همسر عبدالله مؤمنی:
متأسفانه هیچ خبری به ما ندادن. ما هر جای دیگه میریم هیچ جوابی به ما نمیدن و با برخورد تون و توهین‌آمیز با ما رفتار میکنن.
مجتبی دوری، برادر مجید دوری، یکی دیگر از زندانیانی که در اعتصاب قضا به سر میبرد، به رادیو فردا میگوید:
پیش همین مسئولی رفتیم متعاب، تا الان کسی پاسخگو نبوده، جواب به ما نمیدن. ازشون خواهش میکنیم که این مسئله رو بررسی کنن، پیگیری کنن، حداقل جواب خانواده ها رو بدن، بذارن بچه ها تماس بگیرن، خانواده ها با بچه ها صحبت بکنن. ما تمام راههای قانونی که بوده همه رو رفتیم، متأسفانه الان به نتیجه نرسیدیم.
ژیلا بنی یعقوب، همسر احمدی عمویی که در اعتصاب غذای خشک به سر میبرد، میگوید مسئولان تا امروز به هیچ کدام از خواسته های آنها تن ندادند.
خیلی متاسفم که حتی مسئولان زندان با وجود درخواست های مکرری که خانواده ها بهشون دادن که اجازه بدن لااقل یک تماس تلفنی کوچک با ما بگیرن، زندانی ها حتی مانع همین شدن، چه برسه به این که ما درخواست اصلی و اولیه‌مون این بود که اجازه بدن ملاقات بکنیم با عزیزان ما.
برخی از خانواده‌های زندانیان سیاسی می‌گویند بهتر است رهبر جمهوری اسلامی ایران وارد این ماجرا شود. مجتبی دوری:
انشالله به گوش آقای آیت الله خامنه‌ای برسه. ما به تمام مسئولین گفتیم ولی کسی پاسخگو نیست. ایشون انشالله که تو جریان این موضوع باشن، یه نماینده بفرستن، این مشکل هم مثل چهریزک بتونن حلش بکنن.
این در حالی است که برخی دیگر از این خانواده‌ها در مورد پیش آمدن هر اتفاقی برای بستگان در بندشان مقامات زندان اوین را هم مسئول می‌دانند. ژیلا بنی یعقوب، همسر بهمن احمدی عمویی:
مسئولان قوه قضاییه در وهله اول و مسئولان زندان اوین به ویژه مسئولان بند 350 اوین.
میرحسین موسوی از مسئولان زندان‌ها خواسته که حقوق همه زندانیان را بر اساس همان قوانین و آیین‌نامه‌های ناقص موجود محترم شمرده و بیش از این به گفته او آبرو و حیثیت ایران را در مقابل ملت‌های جهان در معرض حراج نگذارند.
اعتصاب غذای 16 زندانی سیاسی در زندان اوین تهران وارد دومین هفته خود شد. گزارش همکارم آزاده اسدی را میشنیدید.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد و جانشین او در شورای ایرانیان خارج از کشور، دعوتنامه‌ای که در روزنامه کیهان رو درباره هوشنگ امیر احمدی برای شرکت در همایش ایرانیان مقیم خارج منتشر شده، جعلی خونده. این چالشی که این روزها بین آقای رحیم مشایی و روزنامه کیهان در جریان هستش. همکارم یوسف علیزاده گفتگوی کرده است با هوشنگ امیر احمدی و درباره این موضوع و چالشی که بین رئیس دفتر محمود احمدی نژاد و روزنامه کیهان در جریان است بیشتر پرسیده. هوشنگ امیر احمدی در آمریکا:
این وظیفه دولته که به این سوال جواب بده و امیدوارم اونا هم با شفافیت به این سوال جواب بدن. این نکته اول. نکته دوم، میخوام بگم که من با هزینه خودم رفتم ایران، تو این کنفرانس شرکت نکردم، در واقع سازمان دادن این کنفرانس هم هیچ نقشی نداشتم.
دعوتتون کرده بودن اصلا؟
ببینید، عرض کنم خدمتتون که من راستش بخواهی به این سوال جواب نمیدم الان، برای اینکه یه مشکلیه. این مشکل داخل این دوتا جناح داخل کشور سر این قضیه من و این دعوتنامه دارن با هم میخوان تصدیح حساب کنن، مثلا کیهان آقای شریعت مداری که میدونید همیشه بر علیه من خزعبلات زیادی مینویسه، حالا یه بهانه گیر آورده که بخواد آقای رحیم مشایی رو و دوستانشون رو به یک شکلی دچار دردسر و مخمصه بکنه. من آقای رحیم مشایی رو آدم خیلی خوبی میدونم، بکنم فکر خوبی داره، کارهای خوبی داره میکنه. اینه که حقیقت چه بخواهی من الان نمیخوام اینجا کیسه بوکس آقای شریعت مداری بر علیه آقای رحیم مشایی بشم.
ولی آقای دکتر خب یه جوری افکار عمومی هم الان احتیاج داره که بدونه که آیا واقعا
اینو میگم همونجوری که عرض کردم، این وظیفه دولته که با شفافیت در این مورد صحبت کنه. من هر نوع صحبتی در این رابطه بکنم چه بگم آره چه بگم نه، دارم در واقع وارد یه بازی سیاسی میشم که نمیخوام بشم.
ولی الان مسئله دیگه خیلی فراتر از مثلا مسئله شخصی خودتون شده، یعنی الان این مسئله یه تقریبا همه جا مطرح است و به عنوان یک مسئله خیلی فردی نیست دیگه.
اصلا به من مربوط نیست این دعوا، این دعوای بین دو تا نیروی تو ایران که در مقابل همن. من اصلا نمیخوام وارد این بازی بشم. من اصولا جناحی نبودم، پراجناحی هم. برای من این موضوع که کی داره میبره تو این بازی یا نه برای اون مسئله نیست. مسئله من ملت ایرانه، مسئله من مردم ایرانن. من اصولا من توی رابطه ایران امریکا کار میکنم و در اون رابطه ایران میرم میام، امریکا صحبت میکنم، واشنگتن میرم میام، تهران میرم میام و سعی دارم میکنم که یه درک درستی بین دو ملت به وجود بیارم که انشالله دعوا نشه که به مصالحه برسن در چارچوب منافع ملی هر دو کشور. نکته دیگه ای هم که هست اینه که واقعا حضور من تو اون هتل همایش تصادفی بوده. من همیشه من در این 3-4 ماه گذشته، یک سال گذشته بیش از 4-5 بار ایران رفتم و هر موقع که ایران میرم همه دوستان میدونن توی هتل استقلال میمونم که همون هیلتون سابقه، و این بارم اونجا بودم. خب اون با این چیزم مهمانان هتلم اونجا بودن.
حالا که گفتین در مورد حوزه ایران آمریکا دارین کار میکنین، آیا با مقامات دولت ایران تو این سفرتون دیداری داشتین؟
بله من دیدار داشتم با ایرانیای که مهمن و به هر حال من همیشه حرف برای انتقال دارم، حرفای رو انتقال دادم و من امیدوارم که بتونم مفید باشم. متاسفانه اینو فعالیت‌ها چیزی نیست که آدم بخواد بیش از اون چیزی که میتونه حرف بزنه، برای اینکه به هر حال مسائل ملی و امنیتی و مسائل سیاسی مطرحه. پیام به معنایی رو که دوستان میگن پیام مسیج به اصطلاح نبردم، اما درک بردم، اطلاعات بردم و گفتم که دو طرف چجوری فکر میکنن. سعی میکنم اطلاعات بدم به هر دو طرف، سعی میکنم شفاف کنم موازی دو طرف رو.
گفتیم با آدمایی که تو ایران مهمن دیدار کردین، یعنی منظورتون مقامات دولتیه دیگه؟
خب در این رابطه ایران امریکا من باید با دولتی ها صحبت کنم، با غیر دولتی ها که اونا که گناهی ندارن، که اونا مسئله ندارن.
گفته میشه که حوزه مسئله رابطه ایران آمریکا در اختیار رهبر جمهوری اسلامی یعنی آیت الله خامنه ایه. آیا شما با کسایی توی بیت هم دیدار داشتین تو این سفرتون؟
ببینید واقعیت اینه که این مشکل فقط درسته که آقای رهبر تصمیم نهایی رو میگیره، اما مشکل ایران امریکا فقط تو بیت نیست. واقعا این مشکل مدعی های زیادی داره، هم داخل کشور، هم تو منطقه و هم تو این کشور. در داخل ایران بیت باید تصمیم نهایی رو بگیره، بیت رهبری که نمیاد مذاکره کنه با امریکا، که اصلا ابزارهای مذاکره رو نداره، پرسنل مذاکره رو نداره. ببینید میگن وقتی که در اختیار رهبریه، یعنی از نظر استراتژیکی رهبر باید بگه که خب برید این مشکل رو حل کنید. خب میگه بعد از اون ایران شورای امنیت ملی داره، رئیس جمهور داره، وزارت امور خارجه داره، وزارت اطلاعات داره، به نیروهای مختلف سپاه داره، نیروهای دیگه دارن، این نیروها همشون بدون استثنا تماما درگیر این جریانن. بنابراین وقتی مثلا آدمی مثل من میگه در این رابطه با امریکا با کسی صحبت کرده، یعنی با یکی یا افرادی در این مجموعه ها صحبت کرده.
گفتگو با هوشنگ امیراحمدی را میشنیدید، رئیس شورای ایرانیان و آمریکاییان.
یک قدرت بزرگ
people and leaders of Iran
do defendre
alle menschen in deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
تنها به گزارش‌های رادیویی ما اکتفا نکنید، سری هم به وبسایت ما بزنید. radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست. آخرین فیلتر شکن ما هم صندلی سبز .com. تکرار میکنم صندلی سبز .com. 8:14 بامداد در ایران مطابق مجله های صبحگاهی هر روز نوبت میرسه به روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی، کاری از همکارم مراد ویسی.
روزنگار
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کردن. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی در میان اسامی هزاران پیدا کردن.
ما فردمون در من
هفدهم مرداد 1389 خورشیدی. سلام به شنوندگان عزیز و همراهان برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران. آقای ویس، امروز شما مناسبتی رو میبینم انتخاب کردید که ارتباط داره به کشته شدن تعدادی از دیپلمات‌های ایرانی در مزار شریف که اون موقع خیلی سر و صدا هم به پا کرد. خب اول بد نیست به این بپردازیم که این دیپلمات‌ها و همچنین کسانی که برای دولت جمهوری اسلامی ایران کار می‌کردن اصلاً چجوری کشته شدن و چرا در اون شرایط در اونجا به سر می‌بردن؟
اون روزها روزهای اوجگیری قدرت طالبان بود و طالبان در حال پیشروی به سوی شمال افغانستان بود. از طرف دیگه شهر مزار شریف مقر فرماندهی جنرال عبدالرشید دوستم، فرمانده ارشد ازبک‌های افغانستان بود و طالبان موفق شد با کمک جنرال عبدالملک از همکاران خود جنرال دوستم شهر مزار شریف رو تصرف بکنه که کنسولگری ایران هم اونجا بود.
ظاهرا اونطوری که مشخصه، البته به دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران گفته شده بود که بهتر این شهر رو ترک کنن به خاطر خطرات احتمالی که وجود داره.
خب ببینید، ما در این مورد و در موارد دیگه‌ای که تاریخ سیاسی 30 ساله جمهوری اسلامی رو بررسی می‌کنیم، باید به این نکته توجه بکنیم که اصولاً در 30 سال گذشته رویه جمهوری اسلامی این نبوده که اسناد تاریخی و اسناد حکومتی رو مثل بقیه کشورهای پیشرفته دنیا منتشر کنه یا در دسترس خبرنگارها بذاره. بر همین اساس ما برای بررسی برخی از این موضوعات ناچار هستیم به نقل قول‌های شخصیت‌ها توجه بکنیم. در همین ارتباط هم یک نقل قول معروفی هست که میگن گلبدین حکمتیار از رهبران گروه های مجاهد افغان که اون روزها بعد از سقوط کابل در شهر مزار شریف مستقر شده بود، به مسئولین کنسولگری ایران اطلاع داده که طالبان در حال ورود به شهر هستند و ما در حال ترک شهر هستیم و بهتره که شما هم با ما بیاید و شهر رو ترک کنید. ولی به هر حال دیپلمات های ایرانی یا به تشخیص خودشون یا در تماسی که با تهران گرفته شد، به هر حال کنسولگری رو ترک نکردن و در اونجا باقی موندن.
یعنی مسئول کشته شدن دیپلمات‌های ایرانی در مزار شریف طالبان میشه دونست؟
ببینید، یک تحلیلی در ایران بین کارشناسان مسائل افغانستان به طور محکم و جدی وجود داره که عامل قتل دیپلمات‌ها و مأموران ایرانی در مزار شریف اون بخشی از گروه طالبان بودند که به شدت تحت تأثیر سازمان اطلاعات ارتش پاکستان یعنی ISI بودند. به این معنا که ISI در صدد بوده یک نوع ذهنیت منفی و یک تابو در روابط ایران افغانستان وجود بیاره و تا مدت‌ها مانع بهبود روابط ایران و افغانستان بشه.
چه ایرادات، چه انتقادهایی میشه در این مقطع خاص به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان وارد دونست؟
خیلی از کارشناسان افغانستان در ایران که من از نزدیک اونها رو میشناسم و باهاشون سالها کار کردم، معتقدن که اصولا در ایران تا مدتها درک درستی از ماهیت طالبان و اینکه طالبان کی هستن و چه چیزی رو میخوان وجود نداشته. حتی در محافل کارشناسی ایران به طنز آقای بروجردی رو که نماینده ایران در امور افغانستان بود، نماینده ویژه ایران در دره پنشیر می‌خوندن، چون تنها جایی که باقی مونده بود که طالبان نگرفته بود فقط دره پنشیر بود که احمد شاه مسعود در اونجا مقاومت می‌کرد.
خب در چنین شرایطی که تعدادی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف کشته شدن، این موضوع چه تأثیری تونست بذاره روی روابط ایران و افغانستان تو اون مقطع؟
خب روابط رو به شدت تیره کرد و روابط تا سرحد یک جنگ تمام عیار پیش رفت، ولی سطح ارشد تصمیم‌گیری در دولت مانع بروز جنگ شدن و طالبان هم البته خیلی علنی دیگه سیاست‌های ضد ایرانی رو دنبال نکرد. اگرچه روابط ایران و طالبان به هر حال تا آخر دوره طالبان تیره و سرد باقی موند.
و میرسیم به حرف آخر اینکه جمع‌بندی شما از تمام این اتفاقاتی که امروز با شنونده ها در میون گذاشتیم چیه؟
وقتی این حادثه در مزار شریف برای دیپلمات ها و مامورین ایرانی اتفاق افتاد، در جامعه ایران و به طور خاص بین کارشناسان امور افغانستان این تحلیل و ذهنیت وجود داشت که مسئولین دولتی به ویژه مسئولین وزارت خارجه توجه و دقت لازم رو در حفظ جان دیپلمات ها و مامورین ایرانی نشون ندادن، صرف نظر از اینی که یک روایت دیگه هم هست که برخی ها معتقدن خب برخی از این دیپلمات ها و مامورین اعضای سپاه پاسداران بودن و دیپلمات به اون معناش تلقی نمیشن.
ششمین برنامه از سلسله برنامه‌های روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران رو در همینجا به پایان می‌بریم، اما همچنان با ما باقی بمونید در فردا روز با یک برگ دیگر از صفحات قطور تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران باز هم در کنار شما خواهیم بود، همراه با مراد ویسی.
هشت و بیست دقیقه بامداد از ایران و رویدادهای مربوط به ایران اندکی فاصله بگیریم، سری بزنیم به همسایه ایران. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالیانه خودش که روز پنجشنبه منتشر شده بود میگه ایران همچنان فعالترین دولت حامی تروریسم است که طالبان را در افغانستان تجهیز و آموزش میدهد. علیرضا سهیل گزارشگر رادیو فردا از کابل گزارش میدهد.
در گزارش سالیانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره تروریسم که در سال 2009 میلادی انتشار یافت آمده است، ایران از گروه‌های تروریستی در شرق میانه و آسیای میانه حمایت مالی و تجهیزاتی می‌کند. آمریکا ایران را متهم به بی‌ثبات کردن منطقه خاورمیانه کرده است. در گزارش سالیانه وزارت امور خارجه آمریکا تصریح شده که طالبان توسط دولت ایران آموزش می‌بینند و نیروی قدس سپاه پاسداران آموزش‌های رزمی و تاکتیکی را به طالبان ارائه داده و سلاح‌های سبک و مواد منفجره در اختیار آنان قرار می‌دهد. آقای وحید مجده، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان:
جمهوری اسلامی ایران خودش سلاح‌های را در اختیار طالبان می‌گذاره که مارک ایران داره و به صورت مشخص دیدنش که ساخت ایران هست. این را می‌تواند تعبیر کرد که جمهوری اسلامی ایران شاید با آمریکا بخواد بفهمانه که همونطوری که او برش مشکل ایجاد میکنه در سطح بین‌المللی، ایران هم توانمندی ایجاد مشکلات داره.
ایران در کنار سوریه، سودان و کوبا یکی از چهار کشوری است که به عنوان حامی تروریسم در جهان معرفی شده است. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
و برای مرور روزنامه‌های امروز صبح تهران، گفتگویم با شهرام رفیع‌زاده را بشنوید.
از میان مطبوعات.
صبح بخیر آقای رفیع‌زاده. ظاهرا برخی از فرماندهان سپاه علیرغم اینکه در سال گذشته خبر از توقف احتمال حملات نظامی علیه ایران میدادند و میگفتند جنگ نرم مهمتر هست، به تازگی برخی از فرماندهان سپاه خبر از حمله نظامی جدی میدن. در این مورد بفرمایید.
سلام و صبح شما بخیر. بله همینطور هست. آقای یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران در تازه ترین اظهار نظر خودش که در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ شده گفته که طرح حمله نظامی از سوی امریکا جدی و واقعی هست و ما باید برای مقابله با اون آماده باشیم. آقای جوانی کسی هست که تقریبا یک هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری در مصاحبه مفصلی با هفته‌نامه صبح صادق اعلام کرد که خطر حمله نظامی به ایران رفع شده و ما باید با انقلاب رنگی سبز مقابله بکنیم و نذاریم که دولت بار دیگه به دست اصلاح طلبا بیفته.
این ماجرای چالشی که بین دو قوه از قوای جمهوری اسلامی یعنی مجلس و قوه مجریه است و آقای لاریجانی قوانین رو به صورت مستقیم به وزارتخونه‌ها ابلاغ میکنن، در این مورد ظاهرا امروز هم در رسانه‌ها بازتابی داشته. در این مورد بگید.
بله، امروز سه روزنامه جمهوری اسلامی، جهان صنعت و باز روزنامه دنیای اقتصاد خبر دادن که آقای علی لاریجانی بار دیگه با ابلاغ یک قانون معوق از سوی دولت به نام قانون تعیین تکلیف چاهای آب فاقد پروانه به طور مستقیم اقدام کرده برای ابلاغ و اجرای این قانون، چون به نوشته این روزنامه ها آقای احمدی نژاد و دولت ایشون از ابلاغ قوانین مصوب مجلس از ابتدای سال 89 خودداری میکنن و بر همین اساس آقای لاریجانی خود شخصا داره این کار رو انجام میده.
یعنی این چندمین قانونی هستش که آقای لاریجانی مستقیما ابلاغ میکنه؟
این هشتمین قانونی هست که به روزنامه دنیای اقتصاد تعداد قوانین رو 8 قانون اعلام کرده و سایر روزنامه ها 6 قانون.
و بپردازیم به ایدز. یکی از روزنامه ها خبر از موج سوم ایدز در ایران داده، در این مورد بیشتر بگید.
بله، روزنامه تهران امروز گزارش تقریبا مفصلی در این باره منتشر کرده و نوشته که موج سوم ایدز که جوانان 25 تا 29 ساله رو نشانه رفته در حال گسترش به سوی مدارس و دانشگاه ها هست. روزنامه تهران امروز این گزارش رو در واقع مستند به اظهارات رئیس انجمن مبارزه با ایدز ایران منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که موج اول این بیماری به فرآورده‌های خونی آلوده اختصاص داشت، موج دومش به بحث آلودگی سرنگ‌ها و معتادان تزریقی و موج سومش که انتقال جنسی هست در حال حاضر رو به ازدیاد هست.
صحبت از ایدز شد، به مواد مخدر هم بپردازیم. ظاهرا قاچاق مواد مخدر به بیرون از ایران هم کشیده شده.
بله، همینطور است. بود دو خبر در ارتباط با قاچاق مواد مخدر منتشر شده. یکی روزنامه کیهان به نقل از رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خبر داده که 340 نفر از اتباع ایرانی به جرم قاچاق مواد مخدر در کشورهای جنوب شرق آسیا بازداشت شدند و زندانی هستند. و خبر دیگر در روزنامه رسالت چاپ شده و اون اعدام 5 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان کارون اهواز هست. البته روزنامه رسالت اسامی اعدام شدگان رو منتشر نکرده، اما نوشته که از سوی دادگاه انقلاب اهواز اینها به اعدام محکوم شده بودند.
شهرام نفیزاده، از شما سپاسگزارم.
و سری بزنیم به جهان ورزش. حبیب روشنزاده در گفتار ورزشی امروز نگاهی دارد به برنامه‌ریزی ناهماهنگ در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران که کادر رهبری تیم ملی و برخی از مربیان تیم‌های مطرح را هم درآورده. حبیب روشنزاده:
به دنبال اعتراض تیم استقلال به سرمربی تیم ملی به خاطر به سفر بردن بازیکنان ملی پوشش در تنگاتنگ برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، صدای اعتراض در باشگاه پرسپولیس هم بلند شده و سرپرست این تیم از مسئولان فدراسیون فوتبال ایران خواسته است بازی روز جمعه پرسپولیس با صنعت نفت آبادان را لغو کنند. محمود خردبین روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا گفت به دلیل حضور 5 بازیکن پرسپولیس در ترکیب تیم ملی باید دیدار تیم پرسپولیس مقابل صنعت نفت آبادان در هفته 4 لیگ برتر لغو گردد. تیم ملی فوتبال ایران قرار است فردا عازم ایروان پایتخت ارمنستان گردد تا چهارشنبه یک مسابقه دوستانه یا تدارکاتی مقابل تیم ملی ارمنستان برگزار کند. یکی دیگر از معترضان به برنامه‌ریزی فدراسیون فوتبال و عملکرد سرمربی تیم ملی، پرویز مظلومی سرمربی تیم استقلال است که ظرف هفته‌های اخیر 3 بار افشین قطبی سرمربی تیم ملی را مورد اعتراض قرار داده است. پرویز مظلومی:
آقای قطبی، شما به خودت بذار اینجا جای ما. نمیشه اینجوری که باید باشگاه تعامل داشته باشه و باشگاه همکاری داشته باشه. باشگاه پایه و اساس تیم ملی ما هستن. این برنامه‌ریزی که شده اصلا بی فکر بوده. یعنی واقعا به نظر من اصلا روش تدبیری نبوده.
4 بازیکن ملی پوش استقلال به سفر ارمنستان می روند و اعتراض سرمربی استقلال هم به خاطر بازی حساس روز جمعه این تیم است با تیم استیلازین که مربی تا 5 شنبه شب بازیکنان ملی پوش خود را در اختیار نخواهد داشت و جمعه باید به مساف حریف برود. اعتراض 2 باشگاه مطرح پایتخت به سرمربی تیم ملی محمل قانونی هم دارد. محمود خردبین سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس به استناد قانون در مصاحبه با ایرنا میگوید تیم‌هایی که بیش از 3 بازیکن در تیم ملی دارند باید بازی‌های باشگاهی آنان لغو گردد. بنابراین بازی روز جمعه پرسپولیس صنعت نفت در آبادان نباید برگزار گردد. استقلال هم با توجه به این وضعیت برگزاری بازی روز جمعه این تیم با استیلازین را عادلانه نمی‌داند. تیم ملی فوتبال ایران که چهارشنبه شب در یک بازی دوستانه در مقابل ارمنستان ظاهر می شود، خود را برای پیکارهای جام ملت‌های آسیا که در دی ماه در قطر برگزار خواهد شد آماده می سازد. مسابقاتی که از بعد از انقلاب اسلامی ایران موفق به کسب مقام قهرمانی در آن نشده است.
با شنیدن گفتار ورزشی از حبیب روشنزاده به پایان مجله صبحگاهی امروز رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما در این 30 دقیقه و یادآوری میکنم رأس ساعت 9 با خبرها و گزارش‌های بیشتر باز میگردیم. حسن جعفری هستم و یک شنبه خوش برایتان آرزو میکنم. تا فرصتی دیگر.